ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام و عرض این که یک روز خوب و با سعادت را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. امروز جمعه، شیعان مراسم عاشورا را در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان برگزار کردند. برخی عزاداران به رادیو آزادی میگویند که این مراسم را در فضای امن برگزار کردند و شاهد رویداد امنیتی نبودند. اما شماری دیگر میگویند که امسال به خاطر محدودیت‌ها نتوانستند مراسمشان را مانند سال‌های گذشته به گونه گسترده برگزار کنند. از سوی دیگر، اداره تنظیم شبکه‌های مخابراتی افغانستان آترا گفته است که در مراسم عاشورا به خاطر تأمین امنیت از ساعت 6 صبح تا 8 شب در کابل و مزار شریف تمام شبکه‌های مخابراتی متوقف بودند. ایران که ادعای رهبری شیعه های جهان را دارد، از این روز با مراسم خاص یاد بود کرد، اما پاکستان به خاطر تهدیدهای امنیتی در شهرهای بزرگ قوای امنیتی را بیشتر ساخت. در عراق و لبنان از این روز فردا یاد بود می شود. سخنگوی حکومت طالبان راپور شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد ارتباط حکومت طالبان با القاعده رد کرده است. آقای مجاهد امروز در تویتر خود نوشته که این گزارش ها حقیقت ندارند و شبکه القاعده در افغانستان حضور ندارد. او افزود که حکومت طالبان به هیچ کس اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان بر علیه کشور دیگر استفاده کند. در یک گزارشی که به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده آمده است که شبکه القاعده با کمک مقامات بلند رتبه طالبان به ادارات دولتی و حکومتی طالبان نفوذ کردند. در این راپور که امروز نشر شد آمده است که شبکه القاعده با دیگر گروه های دهشت افکن به خاطر تعهد طالبان که رابط خود را با گروه های تروریستی قطع می کنند پنهانی فعالیت دارند. مایکل مکال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا میگوید خروج ایالات متحده از افغانستان باعث دسترسی احتمالی چین به پایگاه هوایی بگرام و لیتیوم افغانستان شده است. مکال جمهوری خواه در نشست روز پنجشنبه در مورد بررسی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همچنان ادعا کرد که این خروج به گفته او شکست جیوپولیتیک بوده و زمینه آزادی تا 12,000 زندانی داعش و مهاجمان انتحاری از زندان بگرام را فراهم کرد. مایکل مکال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از منتقدان سرسخت اداره جو بایدن دموکرات به خصوص در موضوع خروج ایالات متحده از افغانستان است. اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همواره از تصمیمش در مورد خروج نیروهایش از افغانستان دفاع کرده است. گروه مخالف طالبان به نام جبهه مقاومت ملی یک بار دیگر ادعا کرده که جنگجویان آن در ولایت کاپیسا 3 تن از طالبان را کشتند. در یک اعلامیه این جبهه آمده است که این افراد شب گذشته در جریان یک عملیات آنها در ولسوالی حصه دوم کاپیسا کشته شدند. جبهه نامبرده روز سه شنبه هم ادعا کرده بود که در ولایت نورستان، لغمان و لنگرهار 3 تن از طالبان را کشته و 1 تن را زخمی ساخته است. رسانه های آزاد در بسیاری نقاط افغانستان فعالیت ندارند و از این رو تایید ادعاهای چنین حملات مشکل است. ادعای اخیر این گروه هم از سوی منابع مستقل تایید نشده است. و امروز 28 جولای روز بین المللی مبارزه با بیماری هپاتیتیس یا زردی می باشد. سازمان صحی جهان به مناسبت این روز ارقام افراد مبتلا شده به این مرض را نشر کرده است. بر اساس تویت این سازمان در افغانستان بیش از 608,000 نفر به هپاتیتیس بی یا زردی سیاه و در حدود 320,000 نفر به هپاتیتیس سی یا نوع دیگر مرض زردی مبتلا هستند. هپاتیتیس یک مرض ساری است که با داخل شدن به وجود بر جگر تأثیر می گذارد. این مرض از زخم‌های باز یک مریض یا استفاده از برس دندان و مسواک وی و یا استفاده تکراری پیشکاری فرد مبتلا شده و دیگران انتقال می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. امروز جمعه شیعیان مراسم دهم عاشورا را در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان برگزار کردند. برخی عزاداران به رادیو آزادی میگویند که این مراسم را در فضای امن برگزار کردند و شاهد رویداد امنیتی نبودند. اما شماری دیگر میگویند امسال به خاطر محدودیت ها نتوانستند مراسمشان را مانند سالهای گذشته به گونه گسترده برگزار کنند. همزمان با برگزاری این مراسم شماری از عزاداران در کابل به رادیو آزادی گفتند که از صبح روز جمعه بسیاری از شبکه های مخابراتی در کابل قطع شده بود. وزارت داخلی حکومت طالبان علت این محدودیت ها را تأمین امنیت عزاداران این مراسم عنوان کردند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
عزاداران اهل تشیع محرم امروز جمعه مراسم عاشورا را در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان برگزار کردند. تاکنون گرامی داشت از این مراسم جریان دارد و از رویداد امنیتی گزارش نشده است. برخی عزاداران محرم به رادیو آزادی میگویند که این مراسم را در فضای امن برگزار کردند و شاهد رویداد امنیتی نبودند. محمد یکی از عزاداران شیعه در بغلان به رادیو آزادی گفت:
"تامین امنیت امسال نسبتاً به سال‌های گذشته خیلی خوب است، چون در هر تکه‌خانه‌ای که رفتیم نسبت به هر سال امسال امنیت بیشتر است و امنیت خوب است. مردم با جان آرام دیگر عزاداری ممسن را می‌گیرند."
برخی دیگر از عزاداران در کابل اما می‌گویند امسال به خاطر محدودیت‌های طالبان نتوانستند مراسمشان را مانند سال‌های گذشته به گونه‌ای گسترده برگزار کنند. موسی یکی از عزاداران در کابل به رادیو آزادی گفت:
"تفاوتش این بوده که نتوانستند جهت محدودیت ها بهتر برگزار بکنند و یک جا جمع بشن و برای زنده نگه داشتن شعائر دینی که خداوند هم امر میکنه و زنده نگه داشتن شعائر دینی که قیام امام حسین و زنده نگه داشتن قیام امام حسین یکی از شعائر بزرگ الهی هست، امسال متاسفانه نتانستیم مراسم های بزرگ دسته های سینه زنی را برگزار بکنن. امیدواریم که انشالله امروز بدون کدام واقعه این مراسم به پایان برسد."
همزمان با برگزاری این مراسم شماری از این عزاداران در کابل به رادیو آزادی همچنان میگوید که از صبح روز جمعه بسیاری از شبکه های مخابراتی در کابل قطع شده است. طالبان اما تاکنون درباره قطع این شبکه ها چیزی نگفته است. حکومت طالبان پیش از این گفته که این محدودیت ها به خاطر تامین امنیت عزاداران مراسم عاشورا وضع شده است. هرچند طالبان گفته بودند که مانع برگزاری مراسم عزاداری محرم نمیشوند و به هدف برقراری امنیت عزاداران از آنها خواسته شده که در مکانهای مشخص این مراسم را برگزار کنند. اما فهیمه از دیگر عزاداران در کابل به رادیو آزادی ادعا می کند که مراسمشان صبح امروز با خشونت از سوی نیروهای طالبان روبرو شد.
خود جوش از بین مردم و جوانها، هم از زن، هم از مرد، هم از خورد، هم از کلان در سرگ جور شد، ولی خب با ممانعت های صورت گرفت. حتی یکی از ممانعت هایی که صورت گرفت منجر به شلیک شدن از تفنگ های امارت اسلامی بود. زیاد مرمیر فایر کردن، حتی یکی از عزادارا را گرفته بودن و به شدت لتوکوب کردن که با میانجیگری دیگه عزادارا نفر آزاد کردن از دست امارت اسلامی.
عبدالمتین خانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این نیز گزارش‌ها و ویدیوهایی از لتوکوب و پراگنده کردن عزاداران از سوی طالبان نشر شد. اما قمندانی امنیت طالبان در کابل به روز پنجشنبه گفت که برخی از افراد به بهانه مراسم مذهبی باعث بی‌نظمی در جاده‌ها شده بودند و نیروهای امنیتی طالبان به هدف مسئولیت آنها مانع این بی‌نظمی شدند. شورای علمای شیعه افغانستان نیز در اعلامیه‌ای بر روز چهارشنبه از عزاداران خواست که به دلیل نگرانی‌های امنیتی از عزاداری در جاده‌ها و حرکت‌های گروهی به روز جمعه دهم محرم خودداری کنند. عزاداران مراسم دهم محرم یا عاشورا در سال‌های گذشته شاهد حملات مرگبار در افغانستان بودند که مسئولیت بیشتر این حملات را گروه داعش به عهده گرفته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مایکل مکال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کانگریس امریکا میگوید خروج ایالات متحده از افغانستان باعث دسترسی احتمالی چین به پایگاه هوایی بگرام و لیتیوم افغانستان شده است. مایکل مکال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کانگریس امریکا از حزب جمهوری خواست و از منتقدان سرسخت اداره جو بایدن دموکرات به خصوص در موضوع خروج ایالات متحده از افغانستان می باشد. اما جو بایدن رئیس جمهور امریکا همواره از تصمیمش در مورد خروج نیروهایش از افغانستان دفاع کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان بار دیگر مورد انتقال مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا قرار گرفته است. آقای مکال روز پنجشنبه در نشست بررسی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان میگوید که خروج ایالات متحده از افغانستان به گفته او بر اساس یک جدول زمانی مصنوعی شکست جیوپولیتیک بوده و باعث دسترسی احتمالی چین به پایگاه هوایی بگرام و لیتیم افغانستان شده است. مایکل مکال جمهوری خواه در حال اداره بایدن دموکرات را در موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و عواقب آن مسئول می‌داند که توافقنامه دوحه با طالبان را اداره دونالد ترامپ جمهوری خواه رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا امضا کرده که راه را برای خروج این نیروها از افغانستان باز کرد. مایکل مکال همچنین مدعی است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سبب شد تا 12,000 زندانی داعش و مهاجمان انتحاری از زندان بگرام آزاد شوند و به ارزش 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی ایالات متحده در افغانستان بماند.
برای من غم انگیز است که پس از 20 سال قربانی و مصرف پول و صرف پول طالبان کنترل افغانستان را به دست دارند و ما با موضوعات جیوپولیتیک روبرو هستیم. از برای خدا چین اکنون به دنبال لیتیوم ما آنجاست و احتمالاً به پایگاه بگرام هم دسترسی دارد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما مایکل مکال در حال از دسترسی احتمالی چین به لیتیم افغانستان میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان علاقه‌مندی چین به سرمایه‌گذاری در بخش منابع طبیعی و معادن در افغانستان افزایش یافته است. یکی از سرمایه‌گذارهای بزرگ چین در بخش منابع طبیعی قرارداد نفت حوزه آمو است که در 5 جنوری سال روان میلادی میان وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان و شرکت آف چین برای 25 سال به امضا رسیده است. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا همچنین می‌افزاید که بایدن نیروهای آمریکایی را به دلایل سیاسی و بدون توجه به امنیت ملی آمریکا از افغانستان بیرون کرده و این کشور را به طالبان تحویل داده است. آقای مکال در بخش استماعی این نشست با مطرح کردن سوالات از برخی نظامیان و شاهدان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را متهم کرد که بدون در نظر داشت امنیت ملی آمریکا و صرفاً بر اساس محاسبات سیاسی سربازان را از افغانستان بیرون کرد. در همین حال سید کرومیک، یک جنرال پیشین آمریکایی، در این نشست در پاسخ به سوال این که آیا پلان خروج نیروهای آمریکایی وجود داشته و آیا چنین پلان را دیده است، گفت
نه خیر، من ندیدم. بحث ها در سطح بالا جریان داشت. مشکل این بود که آنهایی که واقعا نیاز به برنامه ریزی و تمرین داشتند بسیار مصروف بودند. موقعیت برای ساختن طرح و تمرین نبود.
این در حال است که پیش از این نیز همواره اداره جو بایدن به خصوص وزارت امور خارجه آمریکا در ارتباط به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از سوی مکال مورد انتقاد بوده و حتی به فراخواندن آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به این کمیته نیز انجامیده است. آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همواره از تصمیمش در مورد خروج نیروهایش از افغانستان دفاع کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 14 اپریل سال 2021 اعلان کرد که قوای آمریکایی را از افغانستان تا 11 ماه سپتامبر همین سال بیرون می‌کشد، اما همه عساکر آمریکایی تا تاریخ 31 ماه آگوست سال 2021 از افغانستان خارج شدند. ایالات متحده در زمان خروج از افغانستان زمینه تخلیه 125 هزار تن از افغان‌ها را مهیا کرد، اما این روند با یک رویداد خونین نیز به همراه بود که در نتیجه یک حمله انتحاری در میدان هوایی کابل میشه 100 تن از افغان ها و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با شماره تازه و مطالب جدید با شما هستیم و به آرزوی صحتمندی شما این شماره را تقدیمتان می کنیم. بیشترین بخش این شماره به زندگی و کارهای ادبی واصف باختری، شاعر، پژوهشگر و منتقد ادبی افغانستان اختصاص دارد که هفته گذشته درگذشت. در کنار آن این مطالب را نیز برایتان داریم. به جای داستان هفته روایتی داریم با عنوان قدر ناشناس از نوشته های فرهاد کریمی. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز داریم. یادی از استاد یعقوب قاسمی، یکی از هنرمندان نامدار افغانستان، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
این زبانی که از کرانه های دجله تا شهر تاریخی دربند در قفقاز در سراسر
این صدا آشناست. او را همه اهل سواد افغانستان، منطقه و بخشی از جهان می شناسند. اما دریغ و صد دریغ مالک این صدا استاد محمد شاه واصف باختری، این اساسی ترین ستونی از بنیاد بنای شعر معاصر فارسی دری فرو ریخت. با شنیدن درگذشت این کاج بلند از بوستان شعر معاصر فارسی دری، انگشتانم یارای نوشتن را از دست داد و به نوشته استاد اسحاق فائیز، چی یاد هولنگیز، چی باد اربدکش، که در دمادم اسپیده غبار آلود، وزید و برج بلند باره را چنین لرزاند و تاز غربت تلخش دمی سخن گوید، غریب گونه تنی پهلوان دوران را بروی خاک افکند. صد دریغ که استاد واصف باختری این اعجوبه شعر معاصر فارسی دری رو به خاک کرد و لرزه بر اندام ادبیات معاصر پدیدار شد و بدون شک تا سالهای سال جای این فرهیخت خالی خواهد بود. و یا در دو بیت استاد محمد عالم لبیب را که با شنیدن افول این اسطوره شعر با آوردن یک مصرع از خود استاد باختری در یک ربایی چنین ابراز کرده: به باغ سبز سخن وه چه باد سرد گذشت، که پژمرید شقایق برنگ زرد گذشت. دریغ واصف آن شهسوار پهنه شیر، یگانه آمد و تنها نشست و فرد گذشت. استاد باختری می دانست که هر زنده جانی در انتها ناگزیر مرگ است و او خود قبل از درگذشت خود چنین سروده بود: یک چند در این بادیه بودیم و گذشتیم، با داس هوس خار درویدیم گذشتیم، تا چشم اجل را دو سه دم خواب رو باید، افسانه بیهوده سرودیم و گذشتیم، چون سایقه در دفتر فرسوده هستی نامی بنوشتیم و زدودیم و گذشتیم. ای سیل بر این مشت خس و خار چه خندی، ماییم که راهی تو گشودیم و گذشتیم. دیباچه امید به فرجام نپیوست. یک سطر بر این صفحه فزودیم و گذشتیم. خاموشی ما پاسخ آوازگران است، وان را که سزا بود ستودیم و گذشتیم. اما چه گذشتی که با درد مردم و عشق بی ریا به وطن و مهر در قلوب عاشقان و نقد یا و سرایانی که حقا سرایش هوده ها و بی هوده ها خیرگی در صفحات نورانی ادبیات به بار آورده بودند. واصف باختری 81 سال زیست که حدود 6 دهه را فقط سرود بی باکانه سرود. منیژه باختری دختر واصف باختری نیز در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است: استاد واصف باختری پدر ما، پیر ما، دانای ما، جان ما، جهان ما به ابدیت پیوست. در روزهای پایینی عمرش برایش لالایی و شعر خواندیم و دستهای رنجورش را نوازش کردیم. زندگی او چنان بزرگ بود و یاد او چنین با شکوه هست که مرگ وامدار او خواهد ماند تا هنوز تا همیشه. از همشهری و قلایی واصف باختری محمد یوسف سیمگر باختری چنین می خوانیم: به یکوی ارکی زادگاه ما واصف باختری چه سخت است در اندوه آفتاب نشست و بر مرگ نور نوشت، ای وارث فردوسی و خاقانی و منوچهری و مولانا، ای سرفراز یل اقانیم و اقالیم خرد و ادب، رفتنت نیمی دیگر از قامتم را شکست، رفتی و ندیدمت. ما برادر بودیم و من در کنارت قد کشیدم، بر مرگ برادر بسیار گریستم، این بار نیست. از شبگیر پولادیان شاعر زیباسرای معاصر چنین خواندم: درد سفر جاودانی، درد پرواز لاهوتی آن پرنده بی بازگشت برایم آنقدر سنگین است که نمیدانم چه بنویسم. در شهر آشوب ذهن سرگردانم، آشوب قیامت برپاست. سخنان ناگفته بماند به فردا که سخن بسیار است. این چند بیت پراگنده و الکن را بی اختیار در نخستین لحظه تکاندهنده خبر ارتحال استاد باختری نوشته بودم. اشک آمو همه خون شد که سپیدار برفت، کوه البرز فرو ریخت که دلدار برفت. درد بنشست به خاکستر غم، شهر غریب بلخ ماتم زده را یار وفادار برفت. زال زر بود تمامیت فرهنگ مرا، دست پرورده سیمرغ زکوهسار برفت. باز دیباچه فرجام به خون بنویسند، شایران را ز صفی معرکه سردار برفت. داستان پرداز با شهرت معاصر دوست صمیمی استاد باختری خالد نویسا نوشت: استاد واصف باختری در کنار پیشتازی و سالاری شعر معاصر فارسی افغانستان نمونه درخشان شعور و شرف و آگاهی هم بود. او هم شاعر و هم ادیب بود، هم مؤدب، چیزی که در این زمانه کم پیدا می شود. استاد باختری نه صرف شاعر و مترجم و پژوهشگر، بلکه با روشی که داشت معلم دانای اخلاق اجتماعی نیز بود و فرد بود و ثانی نداشت. استاد سالی محمد خلیق مربی ژورنالیستان و شاعر بلخ در سوگنامه منظومش نوشت: و آفتاب نمی میرد، نمرده است که جان جاودانه نامیراست. نرفته چون که صدا تا همیشه پا بر جاست. نخفته است که شعر و شعار بیداریست. نبسته لب که هیاهوی شور فرداهاست. فرو نمی فتد از هیچ باد و توفانی که تک درخت سبز از سلاله توباست. شکوه دیگری از شعر فارسی دری، شرار دیگری از سوز نای مولاناست. خود آفتابی بود و همیشه خود می گفت و آفتاب نمی میرد. این نگفته ای ماست. در صفحه وبسایتی با نام واصف باختری این گونه به معرفت مرحومی پرداختند. واصف باختری شاعر، نویسنده، مترجم، منتقد و پژوهشگر نامبردار حوزه زبان و ادبیات فارسی در 24 حوت سال 1321 هجری خورشیدی در شهر مزار شریف ولایت بلخ زاده شد. دوره ابتدایی را در لیسه باختر مزار شریف و صنوف دهم و یازدهم را در لیسه حبیبیه خواند. سند فراغت را در سال 1341 از لیسه باختر شهر مزار شریف به دست آورد. واصف باختری در سال 1345 هجری خورشیدی از رشته زبان ادبیات دانشگاه کابل گواهی نامه لیسانس گرفت و در همان سال در دپارتمنت دری ریاست تالیف و ترجمه وزارت معارف کار را آغاز کرد. در سال 1353 هجری خورشیدی برای تحصیلات عالی به امریکا رفت و در سال 1355 هجری خورشیدی پس از به دست آوردن گواهی نامه ماستری در رشته تعلیم و تربیه از دانشگاه کولومبیا به افغانستان برگشت و دوباره در ریاست تالیف و ترجمه تا سال 1357 به کار خود ادامه داد. واصف باختری در میزان 1357 زندانی شد و در جدی سال 58 از زندان رها شد و دوباره تا سال 1361 به حیث ویراستار در ریاست تالیف و ترجمه وزارت معارف به کارش ادامه داد. واصف باختری سالها عضو گروه دبیران بنیاد فرهنگ افغانستان، عضو گروه رهبری کانون حکیم ناصر خسرو، عضو شورای مرکزی انجمن فرهنگی خوشحال خان و عضو هیئت رئیسه اتحادیه ژورنالیستان افغانستان بوده است. 7 عرس مولانا جلال الدین محمد و 6 اجلاس عمومی کانون حکیم ناصر خسرو بر ریاست او برگزار شده و بیشتر اسناد اساسی، پیام‌ها و آیین‌نامه‌های انجمن نویسندگان افغانستان را او نوشته است. آثارش به نام‌های نردبان آسمان، آفتاب نمی‌میرد، از میاد تا طرز، از این آینه بشکسته تاریخ تا شهر پنزولی آزادی، دیباچه در فرجام، در استوای فصل شکستن، مویه های اسفندیار گم شده، دروازه های بسته تقویم، سرود سخن در ترازو، گزارش عقل سرخ در رنگ ها و بی رنگ ها، بازگشت به الفبای اسطوره‌ای بزرگ شهادت و 7 دفتر شعر، یک گزینه از میان این 7 دفتر و کتابی در زمینه عرفان شعر فارسی به نام نردبان آسمان که از معتبرترین و معروفترین کتابهای استاد باختری به شمار می رود که به چاپ رسیده است می باشد. واصف باختری به زبانهای انگلیسی و عربی آشنایی داشت. از زبان انگلیسی مقاله ها و شعرهای فراوانی را به فارسی برگردان کرده و نیز شماری از شعرها و داستانهای فارسی را به انگلیسی ترجمه کرده است. شماری از شعرهای او به زبانهای انگلیسی، روسی، چکی و آلمانی نیز برگردان شده است. واصف باختری از سال 1375 تا سال 1380 در پاکستان زندگی می کرد و سال 1380 بدین سو در ایالت کالیفرنیای امریکا زندگی می نمود و دریغ شاعر با صلابت و پرآوازه افغانستان پنجشنبه 29 سرطان 1402 خورشیدی مطابق با 20 جولای 2023 میلادی که گذشت بنابر مریضی دوامداری که داشت در سن 81 سالگی به ندای حق لبیک گفت. استاد نصرالله پرتو نادری پیر تکسار و غنیمت روزگار در صفحه فیسبوک نوشت: دو روز است که به یک جمله بندستم که او رفته و همه جا خالی است، مگر تو همه شعر روزگار ما بودی ای پیر روشنی فروش. با خواندن این جمله ها با خود استاد پرتو صحبت نمودم، او در مورد این گفته ها را داشت.
استاد واصف باختری در افغانستان در سده بیستم یک شاعر بیمانند بود، از بسا جهات بیمانند بود. وقتی که بحث شعر نیمایی به میان می آید، باید در نظر داشته باشیم که باختری قافله سالار شعر نیمایی در افغانستان است. البته این سخن من به این مفهوم نیست که پیش از باختری تجربه هایی در زمینه شعر نیمایی یا مثلا در زمینه شکستن قالب و این چیزها وجود نداشت، بلکه وجود داشت، چنان که نمونهش همان کتاب نوی شعرون یا اشعار نو است که سال 1341 نشر شد در کابل. باختری که شعر از سال 1320 و 1330 آغاز کرده بود در دهه 1340 سده گذشته خورشیدی به شعر نیمایی روی آورد و بدون تردید که با همون معیارها و موازینی که نیما مطرح کرد، شعر نیمایی را در افغانستان پیاده کرد. او را میشه به حق میشه گفت که اون پیشگام و قافله سالار شعر نیمایی در افغانستان است. در دهه 40 و 50 و بعد دهه 60 اوج شاعری باختری است در شعر نیمایی و شعر سپید، و در مورد شعر سپید هم می شود گفت که اون از پیشگامان شعر سپید در افغانستان است. اگر ما شعرهای نیمایی و سپید واصف باختری را با قالب‌های کلاسیک مطرح کنیم، مثلا واصف باختری در همین دو قالب سپید و نیمایی است که بسیار زیاد نام درخشان است. واصف باختری شاعر متفکر و اندیشه ورز و خردگراه است. او شعر را با یک بینش سیاسی اجتماعی می سراید. در آغاز یک گونه از سایه یک ایدئولوژی سیاسی را در شعرهایش می بینیم که ولی خوشبختانه بعدا در آخری سده چهل خورشیدی سده گذشته خورشیدی از آن سایه خود را بیرون می کند. محتوای شعرهایش بسیار پیچیده و یعنی چندین بودی است، یعنی چند لایه است، یک رشته نیست بلکه چند رشته است که به هم در کنار هم بافته میشن یا تنیده میشن یا تاب میخورند. زبان فخیم دارد و زبان ابهام آلود دارد در شعرش، و این یک بحثی بود در مورد شعرهای استاد واصف باختری که چرا واصف باختری این همه شعرها را در یک ابهام می سرایه و این چرا شعرهایش این همه تصاویری دارد که از ذهن خواننده عادی بیرون است. البته بعضی شعرهایش واقعا همین گونه هم هست، ولی هم نه همه شعرهایش. او شعر در ذات خود یک سخن ابهام آلود است، چون با کنایه، با اغراق، با مبالغه، با استعاره و چی و چی سر و کار دارد، و بدون تردید وارد شدن این همه صناعات ادبی در شعر، زبان شعر از زبان عادی متفاوت می‌سازد. بخش دیگری کارهایش کارهای تحقیقی واصف باختری است. واصف باختری در زمینه تحقیقات ادبی بسیار کارهای درخشانی کرده، بسیار. امون کتاب حاشیه های گریزان از متن در حقیقت امون مجموعه ای از امون کارهایش است که در اونجا به مسائل فلسفی و این چیزها و مسائل منطق و این چیزها پرداخته. ترجمه باختری بسیار قابل توجه است. باختری از همه قاره های جهان، از افریقا تا آسیا و اروپا و همه جا چی کرده؟ ترجمه کرده. و انتخاب باید بگیم که انتخاب شاعر و شعرهایی که باید ترجمه کنند بسیار دقیق است. او مرد بزرگی بود، ما نمیفهمیدیم و هنوزم نمیفهمیم. بسیار دوستان اینطور میگن که اولا او کم کار کرد. من از همین دوستان میپرسم که او کم کار کرد، همین کارهای کمش تو خواندی که اولا میگه که چرا کم کار کرد؟
Thank you.
قدرت کلام استاد واصف باختری مرزهای زبانی را شکسته بود. نمونه آن آهنگی که از هنرمند مشهور اختر شوکت است که روی یکی از غزلهای مشهور استاد واصف باختری با مطلع امشب از باده گلگون نستانم چه کنم ساخته شده است. خواستیم با شما هم شریک بسازیم با نشر بخشی از آهنگ. یادواره باختری را نیز به پایان میبریم. درود.
این شب بر باده گلگون نستانم چی کنم. این شب بر باده گلگون نستانم چی کنم.
حرفهایی بود پیرامون زندگی و کارهای ادبی واصف باختری، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی افغانستان که هفته گذشته از این دنیا رفت.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شماری را عقیده بر این است که انسان با تمام علمیت و دانایی آنقدرها دوست و مهربان بر هم نوع خود نیست و موازی با دانایی و تعقل خصوصیتی به نام حرص دارد که در حیات مختصر او سبب شماری از چالش ها می شود. در حالی که چیز فهم و علمای متبحر دایمان بنی بشر را به نوع پرستی و مساعدت و صداقت در کار ترغیب نموده و از عاقبت حرص و زیاده طلبی و بدبینی به هم نوع هشدار می دهند. اگر بازمانده های تاریخ و فرهنگ را بنگریم، قصه ها، داستان ها و روایاتی در کتب قدیم در بازدارندگی از این اعمال ناشایست به وفرت دستیاب می شود. در این شمار روایت آموزنده به جای داستان هفته داریم از الطاف دوست گرامی فرهاد کریمی که آن را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
مرد سال خورده‌ای که در بستر مرگ بود خواست برای پسر خود حکمت را تعلیم دهد که چگونه کارهای خیر را خالصانه انجام دهد. بناهن از پسر خود خواست هیچگاه برای احد من الناس کار خیر و نیک را انجام ندهد. پسر مرد پیر بعد از مرگ پدرش پیشه صیادی را انتخاب کرد و روزگار فقیری داشت و در یکی از روزها سلاح خود را گرفت و به منظور شکار روانه جنگل شد و زمانی که به آنجا رسید ناگهان عقاب زخمی را دید که پرواز کرده نمی تواند و دلش به عقاب سوخت. بناهن او را به منظور تداوی به خانه خدا آورد و تصمیم گرفت بعد از صحتیابی او را رها کند. روز دوم که به شکار رفت در داخل جنگل مرد را دید که بیهوش افتاده و دست و پایش بسته است. دلش به آن سوخت و به سر و رویش آب ریخت تا به هوش آید و دست و پایش را باز کرد. و مجرد که مرد به هوش آمد، او را با خود به خانه‌اش برد و برای او یک جای خاص را آماده کرد و توجه زیادی را برای او به خرج داد و تمام ضرورت‌های او مانند لباس، خوردنی، نوشیدنی و راحت را مهیا کرد. روز سوم به منظور شکار به جنگل رفت. این بار یک مار مریض را دید که در بین جنگل افتاده است و دلش به آن سوخت. بناهن او را با خود به خانه خود برده تحت تداوی قرار داد. وقتی عقاب شفایاب شد، دور شدن از خانه صیاد را نپذیرفت و در خانه اش ماند. در یکی از روزها عقاب داخل خانه شده در کنار خانم صیاد نشست و در منقارش توق، یعنی لاکت زیبایی که از لولو و الماس و یاقوت ساخته شده بود به نزد خانم صیاد گذاشت و خودش نیز پرواز کرد. خانم صیاد از دیدن توق بسیار زیاد خوشحال شد، زیرا او زندگی فقیرانه و تنگ دستی داشت که همیشه از آن وضعیت رنج می برد. اما مردی که مریض بود حرکات عقاب را زیر نظر گرفته بود. زمانی که شفا یاب شد، از خانه صیاد خارج شده به طرف خانه خود روانه شد و در عرض راه صدای جارچی و یا صدا کننده پادشاه را شنید که می گفت توق خانم پادشاه گم شده است و هر کسی که از آن نشانی داشته باشد و برای پادشاه خبر دهد، 100 تنگ طلا برایش جایزه داده می شود. و این مرد صحت یاب شده با خود گفت 100 تنگ طلایی بسیار زیاد است و من هم شخص فقیر بوده و مالک هیچ متای دنیا نیستم. بنابراین او به قصر پادشاه رفت و برای پادشاه گفت آن توق طلایی که شما در جستجویش هستید در نزد خانم صیاد است. در حالی که همان صیاد همین شخص را از مرگ نجات داده بود. بعدن اساکر پادشاه خانه صیاد مهربان را محاصره کرده و آن را به تهمت دزدی لاکت خانم پادشاه دستگیر نموده، خودش را روانه زندان کرده لاکت را برای خانم پادشاه برگرداندند. بعدن قاضی صاحبان او را به اعدام محکوم کرد. باقی ماند ماری که صیاد مهربان او را تداوی نموده بود و این مار از قصه به طور کامل خبر شد و تصمیم گرفت که برای صیاد و پاس خدماتش کار نماید تا او از اعدام شدن نجات یابد. بناهن مار به قصر پادشاه رفت و به اتاق دختر پادشاه داخل شده خود را به اطراف آن پیچ داد و زمانی که زن پادشاه دروازه اتاق دختر خود را باز کرد، حالت خطرناکی را دید و بسیار ترسید و حادثه را به طور عاجل برای پادشاه خبر داد و تمام ارگ نشینان آمده صحنه را تماشا کردند. ولیکن به نجات دختر پادشاه از چنگ مار قادر نشدند و موفق نگردیدند، زیرا اگر به مار نزدیک می شدند بیم آن می رفت که مار دختر را از بین ببرد. همه حیران مانده و به جستجوی راه حل از این مشکلات فکر می کردند و پادشاه وزیر دانایی داشت و او برای پادشاه گفت آیا ما یک محبوس محکوم به اعدام در زندان نداریم؟ پادشاه گفت بله داریم، کسی که لاکت زن پادشاه را دزدیده بود اکنون به اعدام محکوم است. وزیر گفت امر کنید او را حاضر کنند. و او به مار نزدیک شده یا دختر را نجات می دهد و یا اینکه مار او را نیش می زند و می میرد، زیرا او در هر دو حالت محکوم به اعدام است، چی مار بکشد و یا ما بکشیم. اساکر صیاد را حاضر کردند و او به حضور پادشاه استاد شد و پادشاه از او خواست داخل اتاق شده دختر را از شر مار نجات دهد. صیاد مهربان گفت ای پادشاه، اگر این کار را کردم و دختر را از چنگ مار نجات دادم، مکافات و جایزه من چی خواهد بود؟ پادشاه گفت حکم اعدام را لغو می کنم و تو را عفو می نمایم و آن توق طلا را دوباره برایت به عنوان جایزه می دهم. صیاد به آرامی داخل اتاق دختر پادشاه شد و زمانی که مار او را دید، دختر را رها کرده آهسته به نزد صیاد آمده خود را به شانه های وی آویزان کرد و صیاد مار را با خود گرفته از اتاق خارج شده به نزد پادشاه آمد و پادشاه به وعده خود وفا نموده او را عفو کرد و طوق طلایی را هم برایش داد. بعدن صیاد مار را همراه لاکت گرفته به خانه خود آمد و گفت مار وحشی پاس نیکی را حفظ کرد و عقاب پاس نیکی را دانست، اما انسان قدر ناشناس پاس نیکی را حفاظت نکرد. حقیقت را باید بپذیریم. بعضی از انسان‌هایی هست که حتی به اندازه یک حیوان خوبی را نمی‌فهمند. هرچند که نیکی هم بکنی، روزی که دستش رسید زهرش را می‌پاشد.
روایتی بود با عنوان قدر ناشناس از نوشته های فرهاد کریمی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته هم چند جالب آموزنده داریم از رسانه ها. اولی جملات ناب صفحه دوستگرامی احمد ولی سنگر. جالب خیلی کوتاه دومی منطق دختر از صفحه دکتر یعقوب سمر. سومی درس عبید زاکانی به پسران از صفحه کبیر مقیمی. و جالب کوتاه چهارمی تفکر نادرست از صفحه سمی قیوم. نخست جملات ناب. می دانید باران که می بارد همه پرنده ها به دنبال سرپناهن، اما عقاب برای اجتناب از تر شدن بالهایش بالاتر از ابرها پرواز می کند. دقیقا این دیدگاه هست که تفاوت را خلق می کند. دوم، انسان های بزرگ دو دل دارند. دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی که می خندد آشکار است. سوم، در مسابقه بین شیر و آهو بسیاری از آهوها برنده می شوند، چون شیر برای غذا می دود و آهو برای زندگی، پس هدف مهمتر از نیاز است. چار، نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا ویران نمی کند، من از سکوت موریانه ها می ترسم. پنج، یک شمع روشن می تواند هزاران شمع را روشن کند و ذره ای از نورش کاسته نشود. شش، مشکل فکرهای بسته این است که دهانشان پیوسته باز است. هفت، کاش به جای اینکه دستی بالای دست باشد، دستی در دست باشد. چقدر بهتر است. هشت، شیر هم که باشی جلو گلی گاو کم می آوری. نو، اگر تمام شب را در حسرت خورشید گریه کنی، فقط خود را از لذت دیدار ستاره ها محروم کرده ای. و بالاخره ده، یادمان باشد با شکستن پای دیگران ما بهتر راه نخواهیم رفت. جالب دوم، منطق دختر. دیروز یک دختر 6 ساله در سرویس پهلویم نشسته بود و غوره می خورد. گفتمش جان کاکا، خوردن غوره برایت خوب نیست، چرا می خوری؟ گفت پدر کلانم 110 سال عمر کرد. با تعجب پرسیدم به خاطری که غوره می خورد؟ گفت نه، به خاطری که به کار کس کار نداشت. جالب سوم، درس عبید زاکانی به پسرانش. گویند عبید زاکانی در زمان پیری با اینکه 4 پسر داشت تنها بود و فرزندانش هزینه زندگی او را تأمین نمی کردند. لذا او چاره اندیشید و هر یک از پسران را جداگانه فرا خوانده به آنها گفت: من علاقه خاصی به تو دارم و فقط به تو می گویم. حاصل عمر یک تلاش من ثروتی است که در خمره گذاشته و در جای دفن کردم. پس از مرگم از فلان دوست مکان آن را پرسیده و آن ثروت را برای خود بردار. این وصیت جداگانه باعث شد که پسرها به پدر رسیدگی و محبت کنند و عبید زاکانی نیز تا آخر عمرش با آسایش زندگی کرد تا از دنیا رفت. پسرانش بعد از دفن پدر نشانی دفینه را از دوست وی گرفته آنجا را حفر کردند تا سر و کله خمره پیدا شد. اما وقتی خمره را باز کردند داخلش از سکه های طلا خالی و تنها ورقی یافتند که بیت شعری در آن نوشته شده بود که: خدای داند و من دانم و تو هم دانی که یک فلوس ندارد عبید زاکانی. عبید زاکانی در سال 609 قمری به دنیا آمد و در سن 82 سالگی درگذشت. جالب آخری تفکر نادرست. گویند فقیری به نزد خربوزه فروش رفت و گفت: خربوزه‌ای برای رضای خدا به من بده. فقیرم و چیزی ندارم. خربوزه فروش در میان خربوزه ها گشتی زد، خربوزه خراب و به درد نخوری را به فقیر داد. فقیر نگاهی به خربوزه کرد و دید که قابل خوردن نیست و مقدار پولی را که به همراه داشت به خربوزه فروش داد و گفت: اندازه پولم به من خربوزه بده. خربوزه فروش خربوزه خیلی خوبی را وزن کرد و به مرد فقیر داد. فقیر هر دو خربوزه را به آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا بندگانت را ببین، این خربوزه خراب را به خاطر تو داده است و این خربوزه خوب را به خاطر پول.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. دوشنبه 17 جولای 2023 که گذشت مصادف بود به 46مین سال روز وفات استاد محمد یعقوب قاسمی. استاد یعقوب قاسمی یکی از ارکان موسیقی خرابات و کاروانیان موسیقی افغانستان بود. صدای دلنشین و خوشایند داشت. مجله آزادی هم به گونه یادواره با استفاده از برگه دوست گرامی استاد وحید قاسمی که فعلا یکی از سلسله داران راه خراباتن مطلبی دارد که همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
استاد محمد یعقوب قاسمی فرزند بزرگ استاد قاسم در سال 1280 خورشیدی در گذر بارانه کابل دیده به جهان گشود. دروس ابتدایی را در مدرسه اولیا و ادامه تحصیلات را در مکتب اعدادیه و سپس رشتیه به پایان رسانید. در سال 1305 خورشیدی با پدرش به هندوستان رفت و نزد استاد پیاراخان به شاگردی زانو زد. در سال 1322 خورشیدی دوباره عازم کشور هند گردید و یک تعداد از آهنگهایش را در کمپانی ماستر وایس ضبط نمود که متاسفانه از آن ریکاردها اکنون اثری در آرشیف رادیو تلویزیون افغانستان باقی نمانده است. استاد محمد یعقوب قاسمی در کنار آوازخوانی و آهنگسازی برای مدت به عنوان آموزگار در کورس‌های موسیقی ایفای وظیفه نمود. از سال 1325 تا سال 1350 خورشیدی به حیث نخستین منتظم عمومی موسیقی در رادیو کابل ایفای وظیفه نمود و در این مدت توانست با دستاوردهای ارزشمند موسیقی آرشیف رادیو کابل را پربار سازد. او یکی از پرکارترین و با تجربه ترین همکاران رادیو افغانستان به شمار می رفت. آثار استاد یعقوب قاسمی این هاست. اکثریت آهنگ های استاد یعقوب قاسمی از آفریده های خودش بوده و این آهنگ ها را می توان به سه دسته تقسیم نمود. اول آهنگ های سبک غزل که در قالب اشعار کلاسیک فارسی و اشعار شاعران معاصر اجرا گردیده است. دوم برخی از آهنگ هایی که روی تصنیف ها و ترانه ها کمپوز شده است و سوم برخی از آفریده های استاد قاسمی که بیشتر روی مایه ها و ویژگی های موسیقی قدیم کابلی استوار می باشد. آثار موجود استاد قاسمی در آرشیف رادیو کابل به تعداد 140 آهنگ می باشد که بیشتر آن روی اشعار حضرت بیدل و حضرت حافظ اجرا شده است. از شاگردان و پیروان استاد قاسم می توان از مرحوم استاد زلان، مرحوم سردار سمیجان و مرحوم آذر خیاط یاد کرد. مرحوم ظاهر هویدا نیز از آغاز فعالیت‌هایش بیشتر به بازخوانی آهنگ‌های استاد قاسمی می پرداخت. استاد یعقوب قاسمی جهت اجرای کنسرت‌ها به کشورهای پاکستان، هندوستان، ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق سفرهای زیاده داشته است. در سال 1347 خورشیدی در جشن شاهنشاهی ایران با جمعی از هنرمندان دیگر عازم کشور ایران گردید و طی کنسرت هایی که اجرا کرد مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت. زیرا استاد یعقوب قاسمی زمانی که خودش را در جوار مزار حضرت حافظ شیرازی یافت، غزل های حافظ شیرازی را در قالب طرز های ناب موسیقی اصیل کشور اجرا نمود و همچنان در کنار آرامگاه حضرت سعدی شنوندگانش را با اجرای آهنگ‌های روی اشعار زیبای سعدی با امراهی موسیقی ناب وطنی مجذوب خیش گردانید. در ختم کنسرت از طرف دانشگاه ایران و وزارت هنر و فرهنگ ایران برای استاد یعقوب قاسمی تحسین نامه و هدیه‌های گرانبها اهدا گردید. خوشبختانه دو آهنگ تصویری از این خاطره ماندگار در چینل یوتیوب موجود است. استاد یعقوب قاسمی یک بار ازدواج نمود. زمانی که همسرش در جوانی و در اثر بیماری جان به حق سپرد، او تا آخر عمرش دوباره ازدواج نکرد و با برادر جوانتر از خودش محمد یوسف قاسمی در کارته پروان کابل زندگی میکرد و فرزندان برادرش را چون جانش دوست میداشت. وحید قاسمی، عبدالله قاسمی و وایس قاسمی برادرزاده های استاد قاسمی میباشند. نخستین آموزگار وحید قاسمی در موسیقی استاد یعقوب قاسمی بوده است. استاد یعقوب قاسمی به تاریخ 26 سرطان 1356 خورشیدی برابر به 1977 میلادی در شفاخانه جمهوریت کابل چشم از جهان فروب است و در جوار مزار پدر در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. روانش شاد و یادش گرامی باد.
یاد خیری بود از استاد یعقوب قاسمی، یکی از آوازخوانان نامدار افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. وقتتان خوش. با رادیو آزادی بمانید.